به ساعت 14 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در اولین روز هفته شنبه برابر با 12 آبان ماه سال 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در 30 دقیقه پیش رو میزبانی شما رو بر عهده دارم. در ابتدا چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی رو به شما به اشتراک میذارم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از پاسخ قطعی و به گفته او دندان شکن به اسرائیل و آمریکا خبر داده. همزمان آمریکا اعلام کرده که هواپیماهای بمب افکن، جت های جنگنده و کشتی های جنگی بیشتری به خاورمیانه میفرسته. بالا گرفتن تنش میان تهران و برلین همچنان در صدر اخبار. اعدام جمشید شارمهر، شهروند ایرانی آلمانی، چه پیامدهایی به همراه داشته؟ و برای شما از عدم دسترسی به اینترنت در ایران میگیم و هزینه های کلانی که بر شهروندان ایرانی تحمیل میشه. اما ابتدا از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین، درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش‌ها چندین بمب افکن راهبردی و ناوشکن به منطقه اعزام می‌کند. بنابراین گزارش، اعزام این تجهیزات طی ماه‌های پیش رو و همزمان با آماده شدن ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن برای ترک منطقه انجام خواهد شد. بنابر بیانیه پنتاگون، لوید آستین هشدار داده است که اگر ایران یا نیروهای نیابتیش بخواهند پرسنل یا منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند، ایالات متحده تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در بیانیه پنتاگون به تعداد و مشخصات تجهیزاتی که به منطقه اعزام خواهند شد و همچنین به زمان دقیق خروج ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن اشاره‌ای نشده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اسرائیل و آمریکا قطعاً پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. او در بخشی از سخنان خود گفت مسئولین نظامی و سیاسی در حال آماده ساختن تسهیلاتی و سیاسی این امر هستند.
برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند.
در چند روز گذشته هم گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مجدد ایران به اسرائیل منتشر شده است. بامداد شنبه 5 آبان ماه اسرائیل چندین مرکز نظامی ایران در نقاط مختلف را هدف حملات موشکی قرار داد. بر اساس گزارش‌ها در این حملات ضرباتی جدی به تأسیسات موشکی و سامانه‌های پدافندی ایران از جمله سیستم دفاع هوایی S-300 وارد شد. رهبران کشورهای غربی و کشورهای عرب منطقه در تلاشند از افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و درگیری گسترده تر منطقه جلوگیری کنند. در ساعت اولیه بامداد روز شنبه در پی سقوط یک موشک در شهرک عتیره در مرکز اسرائیل 19 تن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. به گفته مرکز اورژانس لبنان در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دید. ارتش اسرائیل نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد طی شب گذشته 7 فروند پهپاد که از چندین جبهه به سمت اسرائیل پرتاب شده بودند توسط پدافند هوایی سرنگون شدند. تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله همزمان است با تلاش مجدد آمریکا و کشورهای عرب منطقه برای برقراری آتش‌بس بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان. در پی فرونشست زمین در عصر جمعه، بخش‌هایی از ضلع جنوبی خیابان اصلی و بخش‌هایی از دیوار امامزاده اسماعیل شیزر در تهران و خیابان‌های مجاور ریزش کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، این حادثه موجب شد ساکنان منازل اطراف به صورت اضطراری تخلیه شوند. دلیل احتمالی فرونشست زمین در این منطقه حرکت آب و قنات‌ها اعلام شده است. پدیده فرونشست به عنوان یک بحران زیست محیطی جدی بخش‌های وسیعی از ایران را درگیر کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در تماس تلفنی با راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل بر لزوم افزایش کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه تاکید کرد. او ضمن اشاره به شرایط وخیم انسانی در غزه خواستار اقدامات بیشتری در این زمینه شد. آقای بلینکن همچنین بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش تاکید کرد. این گفتگو در حالی صورت گرفت که تنها دو هفته تا پایان ضرب العجل آمریکا برای افزایش کمک‌ها به غزه باقی مانده است. به گزارش آسوشیتد پرس، میانگین کامیون‌های امدادی روزانه در حال حاضر بسیار کمتر از حداقل 350 کامیون است که آمریکا درخواست کرده بود. پیش از آغاز درگیری‌ها روزانه 500 کامیون کمک وارد غزه می‌شد، اما این رقم پس از نامه وزرای خارجه و دفاع آمریکا به طور متوسط به 71 کامیون در روز رسیده است. حسین شنبه‌زاده، مترجم و فعال شبکه‌های اجتماعی زندانی، روز جمعه در پیامی از داخل زندان اتهام جاسوسی در پرونده‌اش را رد کرد و گفت خودش را تا ابد زندانی نقطه می‌داند. او با شرح این مطلب به ماجرای بازداشتش پس از گذاشتن یک نقطه زیر پست حساب کاربری علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد.
سپاسگزارم از نفسرین افشار که راوی خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب، همانطور که در خبرها شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز 12 آبان ماه از پاسخ قطعی به اسرائیل و آمریکا خبر داده. همزمان پنتاگون اعلام کرده که هواپیماهای بمب افکن، جت‌های جنگنده و کشتی‌های جنگی نیروی دریایی بیشتری رو به خاورمیانه اعزام می‌کنه. فرماندهان آمریکا اعزام تسلیحات نظامی به خاورمیانه رو یک عامل بازدارنده مهم از جمله علیه جمهوری اسلامی میدونن، اما آمریکا تا کنون به خواست خودش برای برقراری بازدارندگی در خاورمیانه دست پیدا کرده. این سوال رو با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در هلند، به بحث گذاشتم.
یه مقدار کلان باید به داستان نگاه کرد. در قرن 21 از کلیدواژه جنگ قطعا افراد استفاده نمی کنن برای اینه که وارد منازعاتی بشن که در اون در عمل شعله ور شدن جنگ مثل گذشته مطرح بشه. بده این موضوع بازدارندگی کدواژه‌ای هست برای اینه که نزاع به شکل صلح‌آمیزتری مطرح بشه. در چند ماه اخیر بعد از حتی روی کار اومدن دولت پزشکیان در ایران، غرب، مشخصا امریکا از عضو ناتو و اروپا، به نظر میاد به یه جمع‌بندی رسیدن که البته این جنگ غزه هم مزید بر علت شده، با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونن به توافقاتی برسن. تمام تلاش‌های پزشکیان و وزیر امور خارجه در نیویورک که واقعا دیگه به التماس کردن افتاده بودن با اروپایی‌ها که احیای برجام بشه و مذاکرات بشه، و حتی عراقچی رسما اعلام کرد که بله، ما چند تا موشک کوتاه‌برد به روسیه دادیم که باعث تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا و اینها شد، کمکی نکرد به این تغییر رویکرد. به نظر میاد که تغییر رویکرد اتفاق افتاده و غرب، اروپا، امریکا به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو مهار کنه. اینجا هستش که ما میبینیم امریکا با هواپیماهای مخصوص بر یمن حملاتی انجام میده که پیامش مشخصا به جمهوری اسلامی برای حملات به تأسیسات هسته‌ای احتمالی میتونه باشه و حمایت مشخصش از اسرائیل. تنها کشور اروپایی که حمله اسرائیل رو به ایران محکوم کرد سوئیس بود. تا چین و روسیه هم محکوم نکردن حملات اسرائیل رو.
من میخوام برگردیم دوباره به همون بحث بازدارندگی. این همه تجهیزات از آمریکا یا کشورهای دیگه اومده در خاورمیانه که میخوان تقویت نظامی داشته باشن با هدف اینکه جنگ گسترده نشه در خاورمیانه. همین امروز علی خامنه‌ای صحبت کرده و گفته که پاسخ دندان شکن به اسرائیل و آمریکا هیچ تعللی نخواهیم کرد و این اتفاق میفته و دارن از نظر تجهیزات سیاسی و تسلیحاتی آماده میشن. خارایی بس این همه تقویت نظامی منطقه سوی آمریکا یا کشورهای متحد چیه؟
تأثیر خودش رو گذاشته، چه در مورد واکنش جمهوری اسلامی در یک سال گذشته که دو بار به اسرائیل حمله کرد که اولیش نمایشی بود و دومیش بیشتر نشون دادن اینه که امکان حمله داره، و اتفاقا از این جهت واکنش اسرائیل در 26 اکتبر هم همین بود که نشون بده که ما آمادگی و اراده این رو داریم که به خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنیم، به تأسیسات هسته‌ای، نفتی و غیره. و از این جهت واقعا نقش امریکا به عنوان ابرقدرتی که از نگاه نظامی اسلامی هژمونی داره بسیار زیاده، ولی این باعث، و این فکر کنم پرسش شما اینجاست، ولی این موضوع باعث این نمیشه که دو طرف از این رفتار پینگ پونگی برای نشون دادن قدرت خودشون و از دست ندادن صحنه بخوان استفاده نکنن، بلکه به گمان من درست خامنه ای مجبوره که به اسرائیل واکنش نشون بده، چون اگر این کار رو انجام نده تصورشون این هست که اتفاقا بازدارندگی رو از دست دادن و اتفاقا باعث این میشه که اسرائیل بخواد دوباره حمله بکنه. از این جهت مسئله بازدارندگی حتی برای کشوری مثل اسرائیل که بمب هسته‌ای داره، عملا در این اسنادی که لیک شد از پنتاگون این مطرح شده، باعث این نمیشه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که آخرالزمانی هست این حماقت رو نکنه که برای بقای خودش مثلا به اسرائیل بخواد حملات موشکی بکنه، که در برای نخستین بار این تعداد موشک‌های بالستیک به یک کشور روانه شده. بازدارندگی معادلش خیلی عوض شده از وقتی که جنگ غزه شروع شده، و برای جمهوری اسلامی که هیچ راهی جز استفاده از موشک از خاک خودش در به طرف اسرائیل نداره و تهدید منطقه نداره، عملا راهی جز این نداره برای بقای خودش که بخواد از این امکان استفاده بکنه.
به نظر شما اگر این اتفاق بیفته، بر مبنای آنچه که مقامات جمهوری اسلامی در این چند روز گفتن و امروز هم علی خامنه ای بر اون تاکید کرده، یعنی حمله دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل، فکر میکنین چه اتفاقی در منطقه بیفته؟
نگرانی من اینه که جمهوری اسلامی به اصطلاح خود آخوندها انتحاری بزنه. یعنی آخرین بار که 200 موشک روانه کرد به سمت اسرائیل، حدود 20 تا 30 تا از این موشک ها موفقیت آمیز تونست به خاک اسرائیل و به مکانهای مختلف حساس بخوره که ما گزارشی ندیدیم از طرف اسرائیل که نشون دهنده تأثیر اون بوده. ممکنه که این بار وارد این بشه که رقم رو از 210 برابر بکنه.
البته 181 بود آقای گوریس.
بله حدود 200 درک کردم. 181. به هر حال منظورم اینه که ممکنه که 10 برابر بکنه تعداد رو، و با این 10 برابر کردن عملاً چنان ضربه ای رو از نظر روحی روانی و از نظر نابودی به اسرائیل بزنه که این بازدارندگی رو به وجود بیاره. در صحبت های خامنه ای و بقیه هم همین هست که ما باید معادله اسرائیل رو تغییر بدیم. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تصور میکنه چون که ایران 79 برابر اسرائیل هست تقریبا از نظر مساحت و فاصله نزدیک به 1500 کیلومتر، و نبودن اشتهای کافی به خاطر انتخابات در امریکا و تعویض در عمل سکانداری کاخ سفید، شاید این باعث این نشه که امریکا بخواد خیلی محکمتر از اون چیزی که به نظر میرسه در رسانه‌ها مطرح میکنه پشت اسرائیل برسه و این فضا رو به در عمل از این فضای پینگ پونگی به فضای یه مقداری شاید میشون بگیم آتش بس ناگفته برسونه. من فکر میکنم واکنش جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر از بار پیش خواهد.
دامون گوری، سرگر سیاسی و پژوهشگر در هلند، به این پاسخ داد که آیا آمریکا به خواست خودش برای برقراری بازدارندگی در خاورمیانه دست یافته یا نه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یک روز بعد از اعدام جمشید شارمت، فعال سیاسی ایرانی آلمانی، سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در آلمان از سوی دولت این کشور بسته شد و فشارهای دیپلماتیک بر حکومت ایران شدت گرفت، فشارهایی که زندگی و آینده بسیاری از ایرانیان رو تحت تاثیر قرار میده. زندگی و آینده‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها جدای از اینکه در ایران زندگی کنن یا آلمان پر ابهامه. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به دیدگاه برخی از ایرانیان ساکن آلمان در پیوند با دور تازه فشارها بر جمهوری اسلامی.
خیلی زود پس از اعدام جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و دو تابعیتی در ایران، خبر رسید سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ، سه شهر مهم آلمان، بسته شدند. و غیر از آن، دولت آلمان هم جمعه از آلمانی های ساکن ایران خواست که ایران را ترک کنند. حالا اما چند صد هزار ایرانی مقیم آلمان چه خواهند کرد؟ آیا زندگی آنها تحت تأثیر وقایع و مناسبات سیاسی دولت آلمان و جمهوری اسلامی خواهد بود؟ حاله رامندی، رئیس انجمن زنان لیبرال ایرانی آلمان و شهروند دو تابعیتی که ساکن برمست، میگوید تعطیلی سرکنسولگری های جمهوری اسلامی اگرچه ممکن است زندگی ایرانی های مقیم این کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما پیش از این هم اقدام مشابهی پس از محکومیت جمهوری اسلامی در دادگاه میکونوس انجام شد که چندان ادامه دار نبود و در نهایت به دلیل ملاحظه های اقتصادی و سیاسی خیلی زود پایان یافت.
قطعاً یک اقدام مؤثری خواهد بود آغاز در واقع خاتمه روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی آلمان. اگر به همینجا خوب ختم نشه، اگر خب مثلا سفارت تعطیل میشد در برلین، خب یک اقدام مؤثری بود. کنسولگری یک محلی برای خوب روادید، ویزا، کسانی که خب اینجا میخوان وکالتی بدن در ایران، به هر حال زندگی خیلی از شهروندان ایرانی رو اینجا تحت تاثیر قرار میده. دانشجو هستن، تمام اینا هست و 100% ما نمیتونیم واقعا این رو هم کتمان کنیم که خب مشکلات برای شهروندان ایرانی ایجاد خواهد شد، ولیکن میتونیم امیدوار باشیم که خب این آغاز و یک پایان باشه و خیلی زود واقعا شاهد این باشیم که کنسولگری ها و سفارت ایران در آلمان و در کشورهای دیگه هم به زودی با یک سیستم دیگه شروع به کار بکنه.
وزارت امور خارجه آلمان جمعه اعلام کرد که شهروندان این کشور در ایران در خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی هستند و دولت آلمان نمی‌خواهد سایر شهروندانش در ایران به سرنوشت مشابه جمشید شارمهد گرفتار شوند. صادق کرباسچیان، ایرانی ساکن شهر هامبورگ، میگوید که فشار اقتصادی آلمان به جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد، اما سوال اینجاست که چرا باید کار به اعدام یک شهروند دو تابعیتی بکشد که دولت آلمان دست به چنین اقدامی بزند.
بحث اداره کنسولگری جمهوری اسلامی در کشور آلمان باعث میشه که فشار بیشتر بشه، چون آلمان یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا میتونم بگم هستش. ما خیلی ناراحت هستیم از اعدام آقای شارمهد، ولی سوال ما به عنوان ایرانی ساکن آلمان اینه که چرا زودتر این اتفاق نیفتاده و باعث شده که این اتفاق و این اعدام ها ادامه دار بشه و تا به این حد برسه. من به عنوان یه ایرانی که ساکن شهر هامبورگ هستم و همچنان پاس جمهوری اسلامی رو دارم، این یک بهای کوچیکیه که ما میتونیم بپردازیم که آقا سختی بکشیم، مثلا حالا به خاطر کارهای کنسولیمون بریم حالا یا کشورهای دیگه یا یه شهر دیگه. برای من شخصا مهم نیست چه اتفاقی میفته.
شینا وجودی اما ایرانی دیگر ساکن برلین آلمان است که میگوید آلمان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی خارجی اروپایی جمهوری اسلامی است و اگر بنا باشد صرفا مردم ایران چه در داخل و چه در خارج کشور هزینه بپردازند، چیز زیادی تغییر نمی کند.
در مورد این کنسولگری های اخیر که بسته شده، اونقدری که باید مهم نیستش از نظر من، به خاطر اینکه اولا که هر دو سفارتخونه ها، چه سفارت آلمان توی ایران چه سفارت ایران توی برلین، هر دو باز هستن و اینکه تجارت های بین ایران و آلمان همچنان ادامه دارن. اگر ما نگاه کنیم، مردمی که اول داخل ایران گیر کردن نمیتونن به این شما نجات پیدا کنن، یا کسانی که حتی اینجا هستن پناهجو هستن، اونا هم تحت ظلم هستن و همچنان نقض حقوق بشر که از ایران میاد توی تا آلمان ادامه داره. به هر حال مردم ایران چه این وری چه اون وری هزینهشون رو میدن، متاسفانه جلوی هزینه دادن ها نمیشه گرفته بشه.
در هر حال زندگی ده ها هزار ایرانی ساکن آلمان که بخشی از آنها هنوز با ایران پیوند دارند یا سرگرم تحصیل و تجارت هستند، حالا و با سخت‌تر شدن فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی از سوی اروپا و به طور مشخص آلمان تحت شعاع قرار خواهد گرفت. آن هم در زمانی که فشار اقتصادی بر ایرانیان داخل ایران هم در سالهای اخیر روز به روز بیشتر شده است. آینده و چشماندازی پر ابهام که برای ایرانی ها فارغ از اینکه در کجای جهان زندگی کنند چندان روشن و امید بخش نیست.
به هر حال اعدام جمشید شارمهد پیامدهای زیادی نه تنها برای دولت و حکومت ایران داشت، که برای مردم و ایرانی هایی که مقیم آلمان هستم هم پیامدهای بسیاری داشت. صدر اعظم و وزیر خارجه و شمار زیادی از مقام های آلمان در روزهای گذشته اعدام شارمهد رو محکوم کردند و اتحادیه اروپا هم بیانیه در محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر اعدام این شهروند اروپایی صادر کرد.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
محدودیت دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات یکی از اصلی ترین نقاط رویاروی مردم و حاکمیت در ایرانه. جدای از همه آثار منفی سلب آزادی کاربران اینترنت، فیلترینگ هزینه هایی بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان بر خانواده های ایرانی تحمیل میکنه. مهرداد میردامادی گزارش میده.
از سال 1373 شهروندان ایران به تدریج به شبکه گسترده اینترنت جهانی دسترسی پیدا کردند. پس از گذشت 30 سال از این اتفاق بزرگ و به وجود آمدن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، اما کاربران ایرانی هر روز بیش از پیش به قید و بندهای حکومت برای جلوگیری از این دسترسی معترضند. به دنبال اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401، مسدودیت‌های دسترسی افزایش یافت و هنوز هم ادامه دارد. جدای از همه پیامدهای منفی فردی و اجتماعی این محدودیت‌ها، اکنون رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران میگوید فیلترینگ هزینه برابر با چند هزار میلیارد تومان به مردم تحمیل می‌کند و با حذف آن این هزینه تحمیل شده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمی‌گردد. میرنیما قاضی در گفتگو با ایلنا ضمن برشمردن خسارت‌های اقتصادی برآمده از فیلترینگ با استناد به گزارش‌های کیفیت اینترنت اظهار داشت که اینترنت ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها در رده‌بندی‌های جهانی قرار دارد و او آن را نتیجه سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌زای داخلی دانست. به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در کنار تحریم‌های خارجی، سیاست‌های فیلترینگ یکی از مهم‌ترین متغیرهای کم رونقی اقتصاد دیجیتال در ایران است. تمام اقدام‌های حکومت در محدودیت دسترسی به اینترنت شهروندان به استفاده 83% کاربران اینترنت ایران از انواع فیلتر شکن و ایجاد بازار سیاه اما پر رونق وی پی ان ها منجر شده است. طبق آمار، گردش سالانه این بازار در سال 1401 بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد شد. علیرضا عبداللهی نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ اعلام کرد در لایه‌های فنی گزارش‌های دقیقی تهیه شده و در اختیار دولت قرار داده شده. از اینجا به بعد در دست رئیس جمهور است. شخص مسعود پزشکیان در دفعات متعدد از زمان مبارزات انتخاباتی تا اکنون که در پاستور مستقر شده بر رفع فیلترینگ تاکید کرده است.
وزیر ارتباطات اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، در سران گزارش دادن، قرار شد که هم مجلس هم قوه قضاییه تا بشینن جمع‌بندی بکنن و بعد مراحلی رو که میتونیم انجام بدیم و انجام خواهیم داد. اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست، باید برگرده. حالا نحوه این که چگونه برگردونیم داریم تفاهم میکنیم.
اما آنگونه که امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت میگوید، رفع محدودیت‌های اینترنت از دید اجزای حکومت ایران الزاماً به معنی برداشته شدن فیلترینگ و کم شدن شر آن از سر مردم نیست.
من مجموعه صحبت‌هایی که مقامات و همینطور وزیر ارتباطات کردن وقتی کنار هم می‌ذارم، به نظر من اونها دارن راجع به یک موضوع دیگری صحبت میکنن. اونها وقتی صحبت از این میکنن که فیلترینگ مشکل ایجاد میکنه، منظورشون این نیست که ما رفع فیلتر کنه، منظورشون هستش که بریم ادامه اون پروژه های مثل اینترنت طبقاتی، وی پی ان قانونی و مسائل از این دست رو بتونیم به وجود بیاریم برای اینکه هزینه های فیلترینگ رو کاهش بدیم. در نتیجه برداشت من از صحبت‌های این افراد این نیستش که در پی رفع فیلتر هستن. دارن اشاره میکنن که بله، فیلترینگ هزینه داره، برای ما مشکل ایجاد کرده، اما وقتی به راه حل میرسن صحبت میکنن، تمام راه حل ها میره به سمت توسعه سرویس های داخلی، میره به سمت اینترنت طبقاتی، میره به سمت شبکه ملی اطلاعات، به سمت اینترنت آزاد حرکت نمیکنه راه حل هایی که ارائه میدن.
روشنبینی لازم در مورد ضرورت جریان آزاد اطلاعات در بین دولت مردان جمهوری اسلامی تا کنون ظهور و بروز نداشته است و نتیجه عینی آن در 30 سال حضور اینترنت در ایران اعمال محدودیت هرچه بیشتر بوده. اما در مقابل تقاضا و خواست روزافزون عمومی و پیشرفت در اشکال گوناگون فناوری هر روز عرصه را بر آنان تنگتر کرده.
گزارشی شنیدید از مرداد میردامادی. اما دیروز وزارت ارتباطات اعلام کرد که رفع محدودیت اینترنت از اینجا به بعد در دست مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران. حالا باید دید که این رفع فیلترینگ چقدر به حقیقت نزدیکه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در کنار نگرانی ها از آینده هوش مصنوعی و تأثیر اون بر بشریت، گروه های از دانشمندان در نقاط مختلف جهان می کوشند از این فناوری برای حفظ جان انسان ها استفاده کنند. از جمله در پیش بینی زمان وقوع زمین لرزه‌ای که در صورت فراگیر شدن از مرگ میلیون ها تن در کشورهای زلزله خیز از جمله ایران پیشگیری خواهد کرد. همان عسکری گزارش می ده.
زمین لرزه های ویرانگر و مرگبار در خاطره جمعی ما ایرانیان کم شمار نیستند و وحشت از وقوع زمین لرزه دیگر در کلان شهرهای کشور سال هاست هر از گاهی در سطح جامعه مطرح می شود و اندکی بعد زیر بار وقایع روزمره گرد فراموشی می گیرد. اما چه می شد اگر به کمک علم و فناوری وقوع زمین لرزه را می توانستیم پیش بینی کنیم؟ دستاوردی چنان بزرگ که البته حالا دانشمندان می گویند به واقعیت نزدیک شده است. با کمک هوش مصنوعی، جدیدترین انقلاب علمی بشریت که اگر فراگیر شود چون این مصیبت هایی به تاریخ دور خواهند پیوست.
تو ماشین نشستم، آمدم کجا؟ تو شیر خورشید. شیر خورشید آمدم دیدم هیچ کس جواب کسی نمیده. برگشتم آمدم تبرز. سه روز که الان ما گوشه فرودگاه اونجا افتادم. ما پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دو تا بچه‌م، زنم، همه رفتن. ما موندیم و دو تا برادر.
از بازماندگان زمین لرزه تبس در ایران بود. چند ماه پیش از انقلاب 1357 تبس 1357 رودبار 1369 قائنات 1376 بوئین زهرا 1381 بم 1382 و ورزقان 1391 تنها چند نمونه از فهرست طولانی این بلای طبیعی در ایران زلزله خیز است و همین چند مورد اهمیت پیشبینی زمین لرزه را برای ایرانیان بیش از پیش آشکار می کند. در آن سوی جهان ایالت کالیفرنیای آمریکا هم مانند ایران بر روی گسلهای زلزله خیز قرار دارد. جایی که به نوشته نشریه نشنال جیوگرافیک بنابر پژوهش‌های سالیان زاخاری راس استاد ژئوفیزیک دانشگاه کلتک یا همان مؤسسه فناوری کالیفرنیا خردلرزه‌های ثبت شده چنان پرشمارند که بررسی دقیق آنها از توان کارشناسان پیش از اینها خارج بود. اینجاست که هوش مصنوعی به کمک دانشمندان آمد. آقای راس میگوید هوش مصنوعی در کوتاه زمانی انبوه داده ها را بررسی کرد و تنها بین سالهای 2008 تا 2017 میلادی حدود 2 میلیون خردلرزه را کشف کرد که پیشتر از دید دانشمندان مخفی مانده بود. در همین حال به نوشته وبسایت سایتک دیلی پژوهشگران دانشگاه تگزاس اعلام کردند که به کمک هوش مصنوعی به الگوریتمی رسیدند که قادر است یک هفته پیش از وقوع زمین لرزه آن را پیش بینی کند. این گروه از دانشمندان گفتند که با استفاده از همین شیوه موفق شدند در 70% موارد به درستی وقوع زمین لرزه ها را در کشور چین پیش بینی کنند. آنطور که الی هاچیسون متخصص ژئوفیزیک در نشریه MIT تکنولوژی ریویو نوشته، پیشرفت‌ها در عرصه پیشبینی زمین لرزه به کمک هوش مصنوعی چنان شتابی داشته که تنها در یک بازه زمانی 7 ساله تا سال 2020 میلادی از افسانه و آرزو به عرصه‌ای جدی در علم تبدیل شد. اما نکته‌ای که خانم هاچیسون می‌افزاید نگاه دقیق‌تر به طبیعت و حیوانات و تلاش برای آموختن از جانوران دیگر در پیش‌بینی زمین‌لرزه است. به نوشته این پژوهشگر، دانشمندان ژاپنی سال‌ها پیش به رفتار عجیب گربه ماهی‌ها پیش از وقوع زمین‌لرزه پی بردند. یا زمین لرزه تاریخی سان فرانسیسکو در بیش از 1 قرن پیش که در آن زمان پیش از وقوع زمین لرزه شهروندان با چشمان شگفت زده اسبهایشان را می دیدند که شیه کشان از شهر می گریختند. امروز شاید بتوان شاه بیت تلاش دانشمندان برای پیشبینی زمین لرزه را در یاری گرفتن از هوش مصنوعی ساخته بشر برای رمزگشایی از زبان مادر زمین خلاصه کرد که به گفته آنان این پیشبینی نه 1 هفته و 1 روز که اگر به کوتاهی 2 دقیقه پیش از وقوع زمین لرزه هم میسر شود میتواند جان میلیون ها تن را در جهان نجات دهد.
خب با گزارش هومن عسکری از کمک گرفتن از هوش مصنوعی برای تشخیص زمان درست زلزله به پایان این بخش خبری رسیدیم و من رایا ملکی هستم و به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید در صلح آرامش شاد باشید و منم